تقریبا توی هر زندگی یه لحظات خاصی وجود داره، یه جایی از زندگی که میتونه کلن مسیر رو عوض کنه و یا از نو ترسیمش کنه. یه سری لحظاتیه که درش خیلی واضح ذات آدم ها معلوم میشه. البته توی این زمان ها حواسمون نیست که داریم کار احمقانه رو یا عاقلانه رو انجام میدیم و نمیدونیم که قرار راه تاریخ بچرخه. هایمی منتها میدونست. آره قطعا میدونست. توی اون عصر، توی روشنایی رو به زوال اون عصر اواخر ماه جون، هایمی میدونست. با ران تو خونه تنهاست و پدیم داره بهش خط میده دیگه که کارو تموم کن. رفته تو فکر تجاوزهایی که ران به پدی کرده بود، همونایی که پدی براش گفته بود، و به تجاوزهایی که به خودش شده بود، به اینم فکر کرد و از دست دادن پدی که اگه این کارو نکنه شاید دیگه هیچ رابطه‌ای در کار نباشه. و البته اینا رو به عمد به ذهنش می آورد که بیشتر خشمگینش کنه، باعث خشمش شه، یا حداقل اینها با این حرفا خودشو توجیه کنه که اون چیزی که الان داره میبینه، اخلاق خوب رانو میگم، به خودش بگه که نه اینا حقیقت نداره، این مرد داره فیلم بازی میکنه. نقش این بود که ران رو به یه بهونه‌ای ببره بیرون، اونجا بزنتش که تمیزکاری هم اونجا راحت تر باشه. این آقای ران یکم گوشش ضعیف بود. مثلا هر از گاهی که دیر وقت میخواست بره تو مزرعه به هایمی هم میگفت که تو هم پاشو با هم بیا. پدی هم بهش گفته بود که بگو صدای خوکا رو میشنوم، بیا بریم ببینیم چه خبره، اینجوری بکشش بیرون. هایمی هم همین کار رو کرد که یه صدایی میاد، نمیدونم دزده یا خوکا یه چیزیشونه، به ران گفت. ران بلند شد رفت بیرون، هایمی هم پشت سرش. دم در یه دونه تبرم برداشت و آماده زدن. و اون آدرنالینی که منتظر بود بیاد و همه وجودش رو بگیره، در کسری از ثانیه انگار اومد و از تنش خارج شد. همینجوری که میرفتن، هایمی هم پشت سر ران بود، تبر رو آروم گذاشت پای یه درخت. نمیتونست این کارو بکنه. دیگه تلاش کردنم کافی بود. هایمی اینجا میخواست تاریخ رو به روش خودش تغییر بده. به هیچ وجه نمیتونست تنها مردی که تو زندگیش باهاش مهربون بوده رو بکشه و شاید جرأتش هم نداشت. همینجوری که ران میرفت سمت خوک‌ها، اینم راهشو کج کرد و در رفت. تماس گرفت به پدی، التماسش کرد که تو رو خدا گوش کن، داری در مورد شوهرت اشتباه میکنی. پدی هم به این که خب چی شده مگه؟ هایمی هم گفت که من باور نمیکنم که. هنوز جملهش تمام نشده بود که جیغ پدی رفت بالا که منو باور نمیکنی؟ درست شنیدم؟ واقعا اینو گفتی؟ نه تو دوستم نداری، اینا همش حرفه. هایمی هم محکم موند این بار که نداری اشتباه میکنی. آخر این مکالمه پدی بهش گفت که تصمیمتو بگیر، یا برو کارتو انجام بده یا از اونجا برو بیرون. آره واقعا یه جایی تصمیم ها خیلی مهم هستن، حیاتی میشن. مکالمه تمام شد، هرچند کار پدی هنوز با هایمی تمام نشده بود، با شوهرش، با ران هم همینطور. درود به همگی شما، خیلی مخلصم، دومان هستم و شما پادکست کیاس رو میشنوید. این قسمتی که میخواید با کمی تأخیر بشنویدش، با یکی دو هفته تأخیر که نبودم امکان کار کردن برام نبود، قسمت سوم سریال اقوا هست. موضوعاتی رو همه ما از سر گذروندیم، روزهای سختی رو گذروندیم، دقیقاً دو تا سریال رو کار کردیم، هر دو توی اپیزود دوم دوچار یک سری وقفه‌هایی شدن، سریال قبلی رو ازش بنا به دلایلی گذشتیم و الان سریال اقوا رو قراره که ادامه بدیم و تقدیمتون کنم. امیدوارم که تا پایان این سریال و سریال‌های بعدی و حتی تا پایان کار این پادکست و سایر پادکست‌ها دیگه برای هیچ کدوم از شما عزیزانم، هموطنانم، مشکل و وقفه و گرفتاری توی هیچ موضوعی از زندگیتون وجود نداشته باشه. بابت همراهی شما، دلگرمی‌های شما، پیگیری‌های شما، از بابت اینها صمیمانه سپاسگزارم. خیلی لطف کردید در این دو هفته که اینترنت وصل بود و امکان کار کردن نداشتم پیگیر شدید. خیلی متشکرم از شما، هستم در خدمتتون و تلاشم به اینه که به روال قبل برگردیم. و یک تشکر صمیمانه دیگرم داشته باشم از شنوندگانی که به واسطه دارمت از طریق سایت دارمت که توی توضیحات هر اپیزود و کانال هست از پادکست کیا حمایت مالی میکنن. دم همگی شما گرم و بسیار خوشحالم از اینکه میتونم باز براتون تعریف کنم. سریال اقوا قسمت سوم، جاده های پرپیچ و خم، رکورد شده در 21 خرداد 1405. صبح روز بعد، روز بعد از اینکه هایمی و پدی اون مکالمه رو داشتند، طرفای 8 صبح، دختر ران آوریل داشت با ماشین میرفت سمت خونه خواهرش میستی که بچه‌هاشو از اونجا برداره. بچه‌هاش اون شب رو پیش خاله‌شون بودن. برای رسیدن به اونجا این دختر آوریل مجبور بود که از یه جاده پرپیچ و خم دامنه یک تپه رد بشه که بهش میگفتن چیلی بار، و توی همین مسیر بود، همینجا بود، توی این ساعت 8 صبح توی چیلی بار یه صحنه عجیب دید. یه پیچو رد کرد، بعد محکم زد رو ترمز. یه ردیف ماشین جلوش ایستاده بودن و یه آقایی هم جلوش بود، انتهای ترافیک ایستاده بود و ماشینا رو نگه می‌داشت. به آوریل گفت که خانم اینجا آتش سوزی شده، باید برگردی. این دخترم کاری که بهش گفتن رو انجام داد. همین که داشت فرمون رو میشکند، چشمش افتاد به واسه ببینم این پدی نیستش؟ کنار جاده ایستاده بود، داشت کار کردن آتش نشانها رو نگاه میکرد. بله، خودش بود. و تقریبا همزمان اونم متوجه آوریل شد. راه افتاد، اومد سمتش و زد پشت شیشه. گفت که عزیزم آوریل، بابا دیشب نیومد خونه. اینم گفت که چرا، خونه بود، من باش تماس گرفتم، میخواست شام بخوره، دوش بگیره، بخوابه. پدی هم گفت که نه عزیزم، ساعت 10 شب رفته که برای ماشین چمنزنی بنزین بگیره و دیگه بر نگشته. آوریل هم بهش گفت پس چرا به من زنگ نزدی که لااقل بدونم بابام رفته هنوز نیومده اون موقع شب. اینم بهش گفت که خب نمیخواستم نگرانت کنم عزیزم. هیچ احساسی هم الان پدی نشون نمیده. همینجوری یه چند لحظه‌ای که گذشت، همین که پشت فرمون بود آوریل، احساس کرد که بهتره که با خواهرش تماس بگیره، با میستی. همین که داشت شماره رو میگرفت، بدتر تو دلش یه قوقایی شد. یه حس عجیبی بهش دست داد که آره یه چیزی سر جاش نیست. دور زدنشو کنسل کرد، ماشین رو داد کنار جاده ایستاد. داشت دیوونه میشد، نمیدونست چرا، فقط حس میکرد که یه مشکلی هست. تماس گرفت به میستی که بابا گم شده، اینجا من تو چیلی بار هستم، اینجا یه آتش سوزی شده. هیچ کدوم اینجا حس نکردن که این دو موضوع میتونه به هم ربط داشته باشه، چون مطمئن بودن که باباشون اینجا چندان کاری نداره، تو این مسیر اصلا عبور و مروری نداره باباشون. ضمن این که ران اصلا شبها رانندگی نمیکرد، پس نسبتا خیالشون راحته. آوریل و میستی یه قرار گذاشتن که توی نزدیکترین شهر به این چیلی بار همدیگر رو ببینن، توی پلیسرویل حدوداً 20 کیلومتر اون طرف‌تر. اینا رفتن که برند سمت قرار، و همین حینم مامورای آتش نشانی داشتن شعله آتیش رو سبک میکردن و میرفتن پایین تر. قدم به قدم از بین دود و خاکستر و گل از این دامنه شیبدار تپه رفتن پایین. در نهایت یه چند صد متری که رفتن پایین، نزدیک بود به یه رودخونه، اونجا منبع آتیش رو پیدا کردن. یه شولت سابربن در حال سوختن. اینقدر داغ بود که مجبور شدن چند متر دورتر بمونن از ماشینه، و از همین فاصله امن از در ماشین، از اون بخشیش که یه زمانی پنجره بوده، توی ماشین رو دیدن. یه چیزی اون وسط تقریبا شده بود شبیه زغال، ولی هیچ شکی نبود که جسد یک انسان بود. پلاک ماشین ذوب شده بود. رفتن جلوتر، شماره شناسایی ماشین رو چک کردن و دیدن بله، اسم ماشین به اسم ران پرسپاست. اون بالا توی جاده چیلی بار مامورای گشت بزرگ راه داشتن تلاش میکردن علت انحراف ماشین رو در بیارن. که چجوری و چرا از جاده خارج شده و یکم عقبتر از جایی که این ماشین افتاده بود پایین دقیقا قبل از یه پیچ تند یه سر نخ پیدا کردن. روی جاده خون بود. نسبتاً واضح به نظر می رسید که ران داشته کف این جاده تاریک و پرپیچ رانندگی می کرده که زده به یه حیوان بزرگ. به احتمال زیاد به یه گوزن خورده، کنترلش رو از دست داده، جاده هم هیچ گارد ریلی نداشته و در نتیجه شده آنچه که شده. منطقی ترین نتیجه. برادر ران آقای کن یک آتش نشان بازنشسته بود. خبر رو بلافاصله از یکی از دوستاش که اتفاقا درگیر خاموش کردن آتیش بود از اون شنید که آره داداشت زده به یه گوزن و افتاده تو دره. بهش هم گفتن که یه جسد هم داخل ماشین اما قابل شناسایی نیست. و این کن بود که این خبر ناگوار رو به آوریل داد که بله ماشین سابربن پدره توی دره چیلی بار هست و یه جسدم داخلش. آوریلم با حالی که مشخص چجوریه گوشی رو برداشت با میستی تماس گرفت. میستی الان کجاست؟ تو مسیر دیگه قرار داشتن اینها. تو مسیر که با شوهرش و بچه هاش بیاد اون شهر محل قرارش با آوریل. پشت فرمون بود، برای همین موبایلش که زنگ خورد داد به شوهرش گفت و جواب بده. اسم همسر میستی هست آرون. آوریل خبر رو به آرون داد و این بسته زبونم همینجوری نگاه به جلو به جاده خشکش زد. یک کلمه هم صحبت نکرد. چجوری میتونست اون ماشینی که بچه هاشم داخلشن خبر مرگ پدر بزرگ محبوبشون رو بهشون بده؟ هیچی نگفت در مورد این اتفاق و خب این یعنی این که میستی هم هنوز نفهمیده چه اتفاقی افتاده. اما خب بالاخره یک کم بعد رسیدن به محل قرار رو آوریل در حال زجه زدن و دیدن. آرون که میدونست چی شده منتها میستی تا رسید به خواهرش گفت بابا زنده است؟ و جواب یک کلمه نه. بعد از این که دوتا خواهر یکم فقط یکم شرایط رو هضم کردن که تو چه موقعیتی هستن، از نقش دو دختر پدر خارج شدن، رفتن تو جلد کاراگاه. میخواستن بدونن چی بوده داستان و دلیل مرگ چیه. از همون اول هم یه نیم نگاهی به پدی داشتند. اولین کاری که کردن رفتن باز چیلی بار، دقیقا همون جایی که یکم پیش آوریل پدی رو دیده بود. رفتن اونجا ولی الان نبودش، پدی نبود. این دوتا هم رفتن خونه باباشون ببینن اونجا پیداش میکنن. سوار که شدن برن یهو نظرشون به یه مقدار خون توی جاده جلب شد. زیاد بود نسبتاً. از توی آینه ماشین دیدن که یعنی اونقدری بوده که دیگه به هر حال از تو آینه نظرشون رو جلب کنه. حتی آرون هم دید. جلو بچه ها بلند نگفت، یواش با حرکت لب به خانومش گفت که دیدی؟ و خب میستی هم دیده بود، میگفت که نه این خونه بابا نیست. چجوری میشه که با خونش یه چاله حدوداً 20 سانتی پر بشه؟ همه جور سوال و معما از تو ذهنشون رد میشد و مسیر نرمال ذهنشون هم این بود که خب این خون هم نشونه است، بابا احتمالاً زده به یه گوزن. ولی باز رسهای تصادف براشون علت ماجرا اینقدر راحت نبود. فکرشون در مورد اتفاقی که افتاده بود سرراست نبود، گیج شده بودن. رد خون جوری نبود که بگی آره یه ماشین بزرگ که بزنه به یه حیوان چنین ردی رو میذاره. بعد از این گذشته خط ترمزی هم توی جاده نبود. خب ران باید قبل از اینکه بیفته پایین یه جا ترمز میکرد دیگه. جدی جدی افتاده پایین و اینا هم الان دارن فکر میکنن چی شده؟ اینجا بود که آقایان بازرس تصادف احساس کردن با یک دنیایی فراتر از تخصصشون روبرو هستن. عقلشون حکم میکرد برای احتیاط هم که شده با کاراگاه قتل تماس بگیرن که نظر اونو هم داشته باشن، یا به قول خودشون just to be on the safe side، فقط برای اطمینان. کاراگاهی که تماس این بازرس‌های تصادف رو دریافت کرد اسمش بود پاول هجز، از دفتر کلانتری شهرستان الدورادو بود. یک آقای درشت‌اندام، چهارشونه، چهره بی احساس، موهای مشکی پرپشت، خیلی هم ریتم صحبتش کند هست. این آقا خبر رو دریافت کرد، به علاوه یه همکارش، اونم توسط همین پاول خبر رو گرفت. کاراگاه مایک لنزینگ. این یکی کاراگاه مایک از کلی از جهات کاملا برعکس پاول هست. سر تراشیده، لبخند کنایه‌آمیز به لب و جالب که تون توندم صحبت میکنه. اینها این دو نفر، پاول و مایک، ساعت 9 صبح بود که رسیدن سر صحنه. یعنی تقریبا همون زمانی که دوتا خواهر رفته بودن خونه باباشون دنبال پدی، اینها رسیدن. رسیدن و دیدن که حدود 70 متر پایین تر از جایی که ماشین از جاده خارج شده بود، خون روی زمین هست. همون گودالی که بچه ها دیده بودنش. نزدیکش هم نزدیک این گودال خون یه سری قطره خون که رد ماشین رو انگار دنبال کرده باشه رفته بود به سمت محل سقوط. ولی سوال این بود که گودال خون آخه چه معنی میده؟ چرا باید چنین چیزی وجود داشته باشه؟ اگر ماشین ران در حال حرکت بوده چجوری میتونه این گودال خون رو به صورت ثابت ایجاد کرده باشه؟ هرچی که بوده باید اینقدری ثابت میمونده که میتونسته یه چاله به عمق نزدیک 20 سانتی متر و قطر 30 سانتو پر کنه. به عبارت دیگهش میشه این که نه، این اتفاق حادثه ای نیست که ماشین SUV با سرعت در حال حرکت ایجادش کرده باشه. ماشینی که بعد از بزرگراه خارج شده باشه و افتاده باشه پایین. حتی اگر با تصادف همچنین صحنه خلق شه، ولی اینجا این چیزی که رخ داده این نیست. رد خون، قطره های خون از کنار همین چاله بود به سمت محل سقوط می رفت. نزدیک 200-300 متر این قطره ها بود، بعد قطع شده بود. باز یه جا دیگه شروع شده بود و رسیده بود به اونجایی که از جاده خارج می شد. همین جایی که دیگه بزرگ راه تموم می شد توی اون بخش مثل پیاده رو یا شونه جاده، یه لکه هم روی آسفالت بود. انگار که مثلا بنزینی، روغنی، چیزی ریخته باشه و شروع کرده باشه به خوردن آسفالت. همچنان هم مرطوب بود. با توجه به اینکه روز بود و قصه تبخیر و این صحبت ها می شد گفت که لکه تازه است. و علاوه بر این کنار این رده، کنار این لکه، یه اثر یه رد مشماتور هم روی آسفالت افتاده بود. اینجوری که انگار یه کیسه پلاستیک خونی رو زمین افتاده باشه و بعد برش داشته باشن. یه مشما اول فرو رفته باشه تو خون، بعد افتاده باشه یه جا و ردش مونده باشه. و یه رد پای بسیار جزئی هم باز کنارش بود. همه چیز خیلی عجیبه. این بخش از چیلی بار پر از پیچاییه که این پیچا کنارشون یک دره‌ایه که میرسه به یک رودخانه. در واقع این جاده همینو میخواد طی کنه، یک شیب رو میخواد طی کنه برسه به این رودخونه که اگرم از بغل یکی سقوط کنه باز میرسه به همونجا. اونجایی که ماشین ران از جاده خارج شده شیب نزدیک به 60 درجه است. جاده با شیب 60 درجه میرسه به این رودخونه. خیلی تند محسوب میشه دیگه 60 درجه. و کل این مسیر هم، این مسیر شیب دار تا رودخونه، پر هست از درخت و بوته. اگر از اینجا بخواید برید بالا، این بوته ها حتما مسیرتون رو براتون سخت میکنن، خیلی جاها جلوتون رو میگیرن. و برعکسش هم همینه دیگه، اگر چیزی از بالا رهاشه بین اینها گیر میکنه. این شاخه های سفت و پیچ تو پیچ بوته های مانزانیتا استاد این هستن که اگر یه رانندهی توی اون بالا توی جاده راننده بی حواسی یه زباله از تو ماشین پرت کنه بیرون، جلوشو بگیرن. و کلی کیسه و زباله هم بینشون معمولا هست. نزدیکای جایی که ماشین ران هم متوقف شده از این کیسه ها هست. کاراگاه ها داشتن چشم انداختن، یهو یه کیسه دیدن که به سن بقیه زباله ها نمیخورد. کاراگاه ها رفتن جلو، یکیشون دستکش کرد دستش، کیسه رو باز کرد و داخلش، بهتون میگم الان، داخل کیسه یه تیکه مغز بود. مغز انسان، آخرین چیزی که میشه انتظارشو داشت. حالا این بین دخترها کجا بودن؟ اینجایی که کاراگاه ها داشتن سعی میکردن این سکانس فیلم ترسناکشون رو هضم کنن، آوریل و میستی خونه باباشون بودن، داشتن تحقیقاتشون رو پیش میبردن. پدی هم بودش، پدی بود، بچه هاش هم بودن، داماداش هم بودن، حالا جلوتر میگم. الان این ستا، آوریل و میستی و پدی، توی یک تکه باغ سرسبز توی مزرعه هستن. یه جای مقدسیه برای ران، یه جای مقدسی بود. و جالب که پری انگار نه انگار که چیزی شده، هیچ احساسی نداشت. دقیقا مثل وقتی که سر صبح آوریل توی جاده دیده بودش. اونجا هم این زن هیچ احساسی از خودش نشون نداده بود. الان البته یه سری چیزایی رو بروز میداد، اما مشخص بود ساختگیه. انگار داشت تلاش میکرد که ناراحت به نظر برسه. گفت که وای بچه ها، من خیلی دلم براش تنگ میشه. باباتون همه زندگی من بود. همین بین که اینا رو میگفت یه فنسی رو هم گرفته بود تو دستش، اینو تکون میداد. رفت جلوتر یه درخت لاغر رو گرفته بود، اینو هم باز تکون میداد، انگار که هیستریک شده باشه. اما بازم تو این حالم یه قطره اشکشو کسی ندید. خانواده پدی رو هم گفتم، خب بچه هاش، بچه داشت دیگه، اونا رو هم آورده بود تو مزرعه. بعد آوریل و میستی پیش خودشون میگفتن این پدی چی داره میگه؟ چرا ادا حال بدا رو در میاره؟ اون وقت که بچه هاش همه خوب و خوش دارن پیک میزنن، میگن، میخندن، صدای موزیکشون هم که رو هزاره، که انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشه. به هر حال این زنم بچه هاش رو قانع کرده بود که ران با یه گوز تصادف کرده و اینجوری شده. اما خب همین خبرم هم بالاخره باید ناراحتشون میکرد، یه آدم مرده بود، حتی اگر غریبه باشه. میستی یه لحظه حس کرد همین جایی که ایستاده بودن که یه چیزی نیاز داره از پدرش، که داشته باشه ارتباط عاطفی باش بگیره، که ببینتش یاد باباش بیفته. بعد همین از پدی خواست، گفت که یکی از دستمالای بابا رو بهم میدی؟ دستمال گردن، این چیزی، یه چیزی که بوی بابا رو بتونم احساس کنم. به پدی گفت تو که این کارو میکنی برام، اونم رفت بیاره. رفت تو خونه. خود میستی دختر بابا همین چند روز پیش همه لباسای رانو شسته بود، همه چیزو تمیز و شسته رفته گذاشته بود در خدمت پدر. بعد پدی که دستمال رو که آورد، میستی که ازش گرفت، با تعجب یه نگاهی بهش کرد که این به نظر باز شسته شده، که یه نشونه عجیب دیگه. خلاصه دخترای یه کم دیگه موندند و رفتند. یکم بعد از رفتن دخترها از خونه باباشون، این بار کاراگاه ها رسیدن اینجا، اومدن که پدی رو ببینن. این خانم توی حیات جلویی ساختمون بود و بچه هاش هم همه اطرافش. کاراگاه ها اولین چیزی که تو چهره پدی دیدن ناراحتی بود. خیلی به نظر می اومد ناراحته و یکی از کاراگاه ها بهش گفت که یکم که بهتر شدید بیاید یه صحبتی با هم بکنیم. پدی یکم هم سختش بود، بهونه که خوب نیستم، سختم، اصلا چرا من باید بیام، مگه حالمو نمی بینید؟ یه بهانه های موجهی هم می آورد که چرا نمیتونه بیاد. و مجموعش این بود که خیلی پریشون حال بود. پشت هم دیگه معذرت و دلیل می آورد که ببخشید اینجوری رفتار میکنم، من دارو مصرف میکنم اینجوری شدم، ببخشید من روی دارو هستم، آره دارو مصرف میکنم اینجوریم. واقعا غیر عادی بود. همین صحبت‌ها یکم رد و بدل شد و بالاخره پدی موافقت کرد که برای یک مصاحبه سر دل حوصله بره دفتر کلانتری. داستانی که پدی برای کاراگاه‌ها تعریف کرد این بود که آره، من طرفای 4:30 بعد از ظهر روز قبل شوهرم رو گذاشتم خونه و رفتم پیش دختر و نوه‌هام، که این خونه دخترم 1 ساعت تا ما فاصله داشت. آره رفتم و ساعت 9 شب بود که با ران تماس گرفتم ببینم حالش چطوره. خوب بود، گفت که من یه سر میرم تا شهر، میرم تا پلیس رویل و برای باربیکیو فردا یه مقدار پروپان میگیرم و یه مقدارم گاز میخوام برای 1 ماه آینده که باش غذا اوکی کنم، یه مقدارم میخوام گاز جور کنم. خداحافظی کردیم و طرفای 12 شب که برگشتم خونه ران نبودش. کاراگاه ها پرسیدن که یعنی از ساعت 4:30 تا 9 شب خونه بود تا اون زمانی که به ای زنگ زدی تنها خونه بود؟ بعد 12 شب که رفتی وضعیت خونه چجوری بود؟ گفت که اول که وقتی که رفتم همه چیز عادی بود، آره مثل همیشه بود. از ساعت 4:30 آره تنها بود. به من که چیزی نگفت که کسی قراره بیاد پیشش. نه نگفت. اصلا ران معمولا اهل خونه موندن بود. این مدت هم تنها بود. پدی اینجا میتونست جریان هایمی رو برای این کاراگاه ها بگه، که بگه بله تا شب این آقای هایمی پیشه شوهرم بوده. میتونست بهشون بگه که آره اینم، این آقا هم یه مدتی هست که توی خونه با ما زندگی میکنه، ولی این کارو نکرد. بعد از این کارآگاه ها، پاول و مایک رفتن سراغ یک سری از سوالات از قبل آماده که اینجور جاها توی پرونده های قتل معمولاً میپرسن. پرسیدن که خانم پدی، آیا تو یا ران هیچ کدومتون دوست پسری، دوست دختری چیزی نداشتین؟ نه، تو اونجایی که من اطلاع دارم، نه، حداقل من که ندارم. انگاری که هایمی جوان اصلاً وجود خارجی نداشت. تأکید کردن کاراگاه ها که نداشتی، یعنی بعدن یه وقت مشخص نمیشه که داشتی؟ پدی هم گفت که نه، حداقل اخیراً نداشتم. چرا؟ 5 سال پیش قبل از ازدواجمون یه دوره با هم قهر بودیم، منم با یکی بودم، ولی الان نه، دوست پسر ندارم. یکی از کاراگاه ها بهش گفت که خیلی عجیبه، ما الان اینجا یه چیزو متوجه نمیشیم، چون به ما گفتن که شما دوست پسر دارید. کی بهتون گفته؟ نمیتونیم هویتشو فاش کنیم. پدی یهو گفت آهان، اونو میگید؟ یه مکث کوتاه کرد، باز ادامه داد که نه، میدونید ما یه مرد جوانی رو پیش خودمون نگه میداشتیم، یه پسر 21 ساله، قرار بود 3 هفته پیش ما بمونه، یکم خودشو جمع و جور کنه و بره تگزاس، و الان هم که اصلا رفته نیستش. میشه بگید کی رفته؟ همین دیروز رفتش. دیروز رفته؟ اسمش چیه این آقا؟ بله، همین دیروز رفت. هایمی هم هست اسمش. یکم بیشتر توضیح میدید خانم؟ آره، چرا که نه، هایمی بود، پیش ما بود، دیروز رفت. بردمش جلوی یه فروشگاه ماشین، اونایی که ماشین دست دوم میفروشن، اونجا پیادش کردم و دیگه هم ندیدمش. اون رفت برا خودش و منم برا خودم. کاراگاه مایک ازش پرسید که هایمی اونجا ماشین خرید؟ میدونی چجوری خرید؟ اصلا کاری کرد؟ پدی گفت که من براش خریدم، یه چک براش کشیدم، 6500 دلار. شما کشیدید؟ شما براش چک نوشتید؟ آره، خب برامون کار کرده بود، بهش بدهکار بودیم، یه مقدارم به عنوان وام بهش دادیم، قرار بود بهمون پس بده. که اینطور، پس باید یه اطلاعات تماسی مثل آدرس خونه یا شماره تلفن ازش داشته باشید، درسته؟ نه، ندارم. هیچی؟ خانوادهشو چی؟ اسم واقعیشو چی؟ نه، راستش ازش هیچ اطلاعی ندارم. کاراگاه ها بودن اونقدری این کاره بودن که بفهمن الان داره بهشون دروغ گفته میشه. پدی خیلی مهربون بود، ولی حقیقتو نمیگفت، یا حداقل همه ی حقیقتو نمیگفت. چی رو باید میگفت که نمیگه؟ اینو دیگه کاراگاه ها نمیدونستن. به هر حال چیزی که الان براشون مهمه اینه که ران پرسپا به قتل رسیده و یه جورایی همسرش پدی هم انگار تو این ماجرا دست داشته. اما تا اینجا یه کار که در حال تشکیل پرونده هستن، اطلاعات خوبی برای دستگیریش ندارن. نمیدونن چقدر و کجای داستان دست داشته. هرچی نباشه، این خانوم پیش دخترش بوده، یه علبای محکم داره، یک بهانه محکم حقوقی داره که بله، من خونه دخترم بودم، مشخصه، دخترم هم که الان هستش در خدمتتون. ولی خب اینی که کاراگاه ها فهمیدن این آقای هایمی تو خونهشون اقامت داشته و همون روزی که ران ناپدید شده، همون شبی که گم شده، اونجا رو ترک کرده، و اینکه نمیدونستن هایمی الان کجاست، این یه مقدار اذیتشون میکرد. میگفتن اگه واقعا هم پدی این کارو نکرده باشه، از اونجایی که با دخترش بوده، ولی احتمالاً اینجا یک صحنه سازی شده. حتی اگر این خانوم هم این کارو نکرده باشه، ولی حتما میدونه که کی کرده این کارو. و خب کی؟ که احتمالاً میشه هایمی، کسی که تو خونهشون زندگی میکرد و همون روزی که ران ناپدید شده رفته و الانم معلوم نیست کجاست. پس حالا باید به یه نحوی اونو پیدا کنیم.